بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. الله صلی علی محمد عجل فرجه، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شب عاشورا هست، شب سوگ بزرگ اهل بیت. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون، و همه شما عزیزانی که بیننده برنامه هستید. انشالله که عزاداری هاتون تا به الان مورد رضایت و قبول الهی واقع شده باشه و بتونیم تو این ایام باقی هم به ساحت مقدس ابا عبدالله علیه السلام عرض ادب داشته باشیم. آیه ای هست در آخر سوره آل عمران، آیه 200 سوره آل عمران، که خداوند متعال دستور جامعی اونجا برای کسانی که میخوان با اهل بیت علیهم السلام، به خصوص حضرت ولیعصر علیه السلام، پیوند داشته باشن، تحمل ولایت اونها رو داشته باشن، این آیه دستورالعمل جامعی در این رابطه عرضه داشت. خداوند متعال در این آیه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. مؤمنین، هم صبر داشته باشید به صورت فردی. اصبروا، معمول مفسرین گفتن که یعنی صبر فردی. هر کسی تو بندگی موظف هست وظایف بندگی خودش رو انجام بده و ملتزم باشه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، که معمول مفسرین و روایات ما هست که این صابروا یعنی صبر اجتماعی، صبر جمعی، صبرها در هم تنیده بشه، تزریق بکنن مؤمنین به هم دیگه استقامت رو. اصبروا و صابروا و رابطوا، اگر اون دو مرحله صبر فردی و صبر اجتماعی تحقق پیدا کرد، اون وقت صلاحیت برای یک رابطه بسیار برتر و بالاتری برای انسان، برای مؤمنین پیدا میشه. در روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام که بعضن کاملا از جهت سند معتبر و صحیح هستش، در روایات ما گفتن این رابطو، یعنی و رابطو علل ائمه. روایت از امام صادق علیه السلام در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست، روایت صحیح هست، که و رابطو علل ائمه. یا روایتی هست در کتاب غیبت نعمانی از امام باقر علیه السلام که فرمود و رابطو امامکم المنتظر. یعنی دو مرحله رو اگر مؤمنین انجام بدن، صبر فردی و صبر اجتماعی، اون وقت میتونن ارتباط با اهل بیت پیدا کنن. اون صبر فردی اسپرو مطلقه، همه مراتب صبر فردی رو میگیره، همه مصادیق استقامت فردی رو میگیره، که حالا توضیحش رو عرض خواهم کرد. صابرو هم که صبر اجتماعی، اونم مطلقه، تمام مراتب و مصادیق استقامت اجتماعی رو میگیره که جامعه و جمع شیعیان و مؤمنین باید استقامت هایی داشته باشن. رابطو هم مطلقه، ارتباط با اهل بیت انواع و مصادیق ارتباط رو میگیره تا آخرین حدش، هم ارتباط قلبی نسبت به اهل بیت تا آخرین حدش، که مهمترین همون آخرین حدشه، یعنی رابطه ولایی با اهل بیت، تحمل ولایت اهل بیت در همه شؤون. یعنی اهل بیت بیان امام زمان علیه السلام در تمام شؤون تصرف بکنه، در تمام شؤون کلان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تو تمام شؤون تصرف بکنه، ولایت و حاکمیتش رو اعمال بکنه، که در واقع به یک معنا همون زمان ظهوره. یعنی مؤمنین اگر میخواید به اون حاکمیت ولایی اهل بیت و امام زمان علیه السلام که در زمان ظهور یک حاکمیت مطلقی است. اگر میخواهید به اون دوره برسید، دو مرحله قبلش باید اون مراحل رو بگذرونید. یکی اسپرو، صبر فردی، دوم صابرو، صبر اجتماعی. من اجازه میخوام به اون مقداری که امشب فرصت هست یه توضیحی در این رابطه عرض بکنم، تا انشالله حالا اگر مقداری از بحث باقی مون در شب بعد خدمتون تقدیم میکنم. اولین مرحله اسپرو هست، صبر فردی هست. مؤمن تو مسیر بندگی سختی هایی داره، هر کسی میخواد به سمت قله بره هزینه داره، مشکلات داره. این سختی ها رو مؤمن باید تحمل بکنه، پارو نفس بگذاره، تنبلی رو کنار بگذاره، وسوسه های شیطان رو از خودش دور بکنه. اگر بخواد حدود الهی رو اجرا بکنه، واجبات الهی رو بخواد اجرا بکنه، طبیعتاً با وسوسه ها و شبهات و امثال اینها برخورد میکنه. خمس و زکات و واجبات مالی رو میخواد ادا بکنه، ای چه بسا با یه وسوسه ها و شبهاتی مواجه میشه. همه اینا رو باید زیر پا بگذاره، حدود و واجبات الهی رو انجام بده، استقامت بکنه. نفسانیات و هواهای نفس و شهوات آدم رو به حرام ها میکشونه. لذت های نفسانی به هر حال آدم رو انگیزه میشه که محرمات الهی رو انجام بده. خب آدم باید استقامت بکنه و خط قرمزهای خدا رو زیر پا نگذاره. مشکلات، بلاها، سختی ها، به هر حال ببینید بندگی اگر کسی میخواد انجام بده، یک فرد میخواد بنده خدا باشه، طبیعتاً باید این صبوری ها رو داشته باشه و پارو نفسش بگذاره. به خصوص شیطان دوتا نقشه داره تو عالم برای مؤمنین، دوتا نقشه سنگین داره که در سوره اسراء آیه 64 خداوند متعال اون دو نقشه شیطان رو بیان کرده. من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید این دو نقشه رو برای مؤمنین. در آیه 64 سوره اسراء این دو نقشه رو اینجوری خداوند متعال بیان کرده: و شارک هم فی الاموال و الاولاد. شیطان شریک میشه در اموال و اولاد مردم، یعنی فساد مالی ایجاد میکنه. فساد مالی، پولهای کثیف و به هر حال درآمدهای کثیف و لقمه های حرام رو گسترش میده تا از این طریق بتونه سرباز برای خودش بگیره، تا از این طریق بتونه تو مال مردم شریک بشه و نصیبی ببره از این مالهای حرام. و همچنین فساد جنسی درست میکنه، شارک هم فی الاموال و الاولاد، یعنی نسل نامشروعی رو میخواد تو جامعه زیاد بکنه. این دو ترفند شیطان، یعنی حرامخواری و عذر میخوام حرامزادگی، فساد مالی و فساد جنسی، این دوتا نقشه سنگین شیطان هست. من کمی توضیح میدم در این رابطه. در رابطه با فساد مالی همونجور که عرض کردم، خب شیطان میخواد کاسبی ها، درآمدها، شغلها، حقوقها و لقمه های حرام تو جامعه گسترش پیدا کنه و اون رو عادی سازی بکنه از طریق احتکار، رشوه، گرانفروشی، نزولخوری و رباخاری، به هر حال کمفروشی، دست تو جیب مردم کردن و اختلاس تو بیت المال. انواع و اقسام این پولهای کثیف رو تو جامعه گسترش بده. شیطان این رو میدونه، کسی که حرام خور باشه این یواش یواش پوک میشه و میتونه سرباز شیطان بشه و نصیبی از او برای خودش ببره. شما در کربلا ببینید لشکر حرامخواران در مقابل سید الشهدا علیه السلام صف کشیده بودن. وقتی هلهله میکردن که اصلا صدای امام حسین رو نشنون، ابو عبدالله علیه السلام فرمود ملعت بطونهم من الحرام، انقدر شکماشون از حرام پر شده که دیگه حرف حق رو نمیتونن بفهمن و بشنون. حرامخواری این وضعیت رو داره که شیطان رو شریک میکنه تو زندگی و تو مال آدم. عجبا که بعضیا با سید الشهدا علیه السلام تو کاسبیشون شریک میشن، بعضیا با شیطان. من یه موقع مشهد بودم، یکی از رفقای مشهدی متدین، به هر حال ایشون دو تا دهنه مغازه توی پاساژی داشت تو مشهد چند سال قبل، به من میگه آقا من درآمدم خیلی برکت نداره، با اینکه خمس و وجوهات مالی و اینا رو حساب میکنم و میدم، اما خیلی برکت ندارم. بهش گفتم که بیا یه کاری بکن، تو سود کاسبیت بیا امام حسین رو شریک کن، یعنی یه قسمت، یه درصدی از سود تو برای سید الشهدا علیه السلام قرار بده. حالا مقدارش مهم نیست، اصل کارت مهمه. منتها مراقب باش، اولا شریک سید و شهداست، حلال در بیاری، خیانت به شریکت نکنی. ثانیاً اون سهم سید و شهدا علیه السلام رو، اون مقداری که برای حضرت تعیین کردی تو خرج دستگاه امام حسین کن. یکی دو سال بعد رفتم ایشون رو مشهد دیدم، گفت حاج آقا زندگیم از این رو به اون رو شد. بعضیا شریک امام حسین میشن تو کاسبیشون، بعضیا شریک شیطان میشن، شیطان وارد کاسبی و مال و لقمه هاشون میشه، نصیب میبره. مال حرام، لقمه های حرام، حقوق ها و درآمد های حرام از دست شیطان گرفته میشه. مال حلال و رزق حلال واسطه فیضش پشت پرده ملائکه هستن، بالاتر میکائیل هست، بالاتر وجودات نوری اهل بیت هستن که واسطه فیضن. مال حلال از دست اهل بیت به دست آدم میرسه، نورانیت داره، میل به خوبی ها رو تو آدم ایجاد میکنه. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، پاک بخورید، حلال بخورید، عمل صالح انجام بدید. اما مال حرام پشت پردش شیاطینن، دستهای آلوده است. ممکنه در ظاهر آدم از دست سابکارش بگیره، از دست فلانی بگیره، اما پشت پردش شیطانه. مال حرام فیض نیست که واسطش اهل بیت باشن، ولذا اگر کسی مال حرام تو زندگیش وارد شد تاریک میشه، ظلمت او رو میگیره، چون مال حرام توسط طاغوت، توسط طغیانگر بهش داده شده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اون کسی که از دست طغیانگر، از دست شیطان میگیره تاریک میشه، بیحال میشه، نسبت به معنویات بی اشتها میشه، یواش یواش قساوت او رو میگیره، کم کم جوری میشه که شک و شبهه تو اعتقاداتش پیدا میشه، کم کم جوری میشه که به کفر میرسه و کاملا در اختیار شیطان در بس قرار میگیره. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی رو، ایشون آقازاده شون اشخلی آقای محدث ساده که آدم با تقوایی بود ایشون هم، میگفتش که یه موقع بابام محدث قمی به من میگفتش که من نهار مهمان یک تاجری بودم، یک کاسبی بودم نهار، بعد که رفتم خونه شب سحر نتونستم بلند شم. حالا ایشون که سحرخیز و اهل عشق و اهل نماز شب و اینا، تا مدت‌ها یا بلند نمی‌شدم یا اگر بلند می‌شدم سنگین و بی‌حال بودم. تحقیق کردم، حدس می‌زدم که از کجا دارم می‌خورم. تحقیق کردم که همون فردی که من نهار مهمانش بودم معروف تو بازار به بانک عصر. معروف به بانک عصره. خب بانک عصر باز نیست. او بهش میگفتم بانک، چون نزول میداده، رباخور بوده. فهمیدم از اونجا دارم میخورم. حالا محدث قمی چون نمیدونست مرتکب حرامی نشده، ولی بالاخره لقمه های حرام آثارش تو به هر حال دلهای پاک داره. یک غذایی است که یه نوع مسمومیت و فساد معنوی داره. شما چطور اگه یه غذای فاسد رو بخورید جسمتون مسموم میشه؟ ولو ندانید این حالت رو داره. اون کسی که غذای حرام بخوره بالاخره تأثیر میگذاره روش، ولو نمیدونه تأثیرگذار هستش. بیحال میگه شده بودم. لقمه های حرام از دست شیطان به آدم میرسه. نقشه دوم شیطان فساد جنسیه، یعنی نسل نامشروع تو جامعه زیاد کردن، حرامزادگیست. که شما اگر نگاه بکنید، ما در روایاتمون داریم، مرحوم مجلسی در جلد 27 بهار آورده، جاهای دیگه ای هم هست، تو کامل و زیارات هم هست، داره که لا یقتل النبی، از امام باقر علیه السلام، لا یقتل النبیین ولا اولادهم الا اولاد الزنا. انبیا و فرزندان معصوم انبیا رو، قاتل انبیا و معصومین کسی نیست جز اولاد زنا. اونا فقط ازشون برمیاد که این چنین سربازی شیطان رو بکنن و خوبان رو و معصومین رو به شهادت برسونن. شما در کربلا ببینید امثال عبیدالله ابن زیاد و امثال یزید و اینا رگ و ریشه شون اصلا نامشخص بود، رگ و ریشه درستی نداشتن. مرحوم سیر ابن طاووس در لحوف ایشون میفرماید که اون 10 نفری که بر بدن مطهر ابا عبدالله اسب تاختن اسامیشون موجوده، هر 10 نفر اولاد زنا بودن، نامشروع بودن. شیطان یکی از نقشه هاش این هست که علاوه بر حرام خاری عذر میخوام ازتون، حرامزادگی رو گسترش بده. متاسفانه این اتفاق افتاده تو بعضی از کشورها. شما تو کشورهای غربی که یک فرهنگ مادی تو این سالها و دهه های اخیر غالب شده، ببینید آماری که مراکز مطالعات خانواده در خود غرب، مرکز مطالعات خانواده IFS که زیر نظر سازمان ملل هست، دوستان میتونن جستجو کنن تو اینترنت آمار رو ببینن، مرکز مطالعات خانواده، درصد فرزندان نامشروع در فرانسه 56%، یعنی بیش از نصف، از هر دو تا بچه یکیش نامشروع پدرش. در سوئد 55%، در مکزیک 56%، در انگلستان 49%، در آمریکا 41%، در آلمان 35%، 1/3. این فاجعه است. این اتفاق رخ داده و شیطان تونسته اون نقشه خودش رو عملی بکنه. خب این رو میخواد تسری بده تو حتی بین مؤمنین. البته حالا به حمد الله به حق اهل بیت و با فرهنگ اهل بیت که تو ما حاکم هست، این خبرها تو کشورهای اسلامی به خصوص در کشور ما این خبرها اصلا نیست، ولی مقصود این که این نقشه هست، وجود داره، جدی هستش. خب اینا استقامت بخواد. آدم در مقابل فساد، چه فساد مالی، چه فساد جنسی، چه فساد اخلاقی، چه هر فساد دیگری که به هر حال ممکنه حتی لذت‌های نفسانی هم داشته باشه، آدم رو به سمت خودش بکشه، باید ترمز داشته باشه، استقامت داشته باشه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، این مرحله اول. مرحله دوم استقامت و صابروا که سخت‌تر از اولیه، استقامت جمعیه. خداوند متعال از مؤمنین میخواد که جمع مؤمنین، جامعه مؤمنین هم صبور باشن، استقامت داشته باشن در مقابل سختی ها. صبوری و استقامت جامعه مؤمنین یک بخشش در مقابل دشمن خارجیه، یک بخشش مربوط به داخل خودشونه. من امشب اون مقداری که فرصت بکنم در رابطه با دشمن خارجی عرض میکنم، در رابطه با مسئله داخلی خود مؤمنین و جامعه مؤمنین انشاءالله توفیقی باشه فردا شب عرایزی رو تقدیم میکنم. در رابطه با دشمن خارجی عنایت بفرمایید. طبیعیه وقتی مؤمنین جمعی میشن با هم دیگه، پیوند مؤمنانه بینشون برقرار میشه، قدرتی تشکیل میدن، احیانا پرچمی بلند میکنن، آنچنان که در کشور ما اتفاق افتاده، پرچمی بلند میکنن، دیگه نمیخوان زیر بار پرچم طاغوت باشن، میخوان شرک از زندگیشون بره بیرون، میخوان اسلام برشون حاکمیت داشته باشه. خب طبیعیه که دشمن اینو بر نمیتابه، با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنه، با تمام قوا، چه نظامی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، با همه ابزارها و همه ابعاد حمله به جامعه مؤمنین میکنه. به سمت قله ها رفتن هزینه داره، کارهای بزرگ، سختیاش هم بزرگه. طبیعیه که اینجا مؤمنین باید استقامت بکنن، با تحریف، با تحریم، با شایع‌سازی، با تهمت، با جنگ روانی و سیاه نمایی. دشمن طبیعیه که میخواد مؤمنین رو زمینگیر بکنه و از هم بپاشونه این جامعه رو. اینجا مؤمنین باید صبرهاشون رو در هم بتنند، تزریق بکنن، صبر جمعی داشته باشن، مثل یک سد پولادین، همونی که خدا فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره که مؤمنین مثل یک سد پولادین در مقابل دشمن بایستن. سختی ها و هزینه های قله رفتن، پرچم بلند کردن تو عالم، حرف داشتن برای بشریت، پرچم کفر رو به زمین زدن، اینا هزینهش کم نیست. فکر نکنید این سختی ها مال ماست، برای پیغمبر هم بود، برای امیرالمومنین هم بود، برای اونا هم سختی بسیار زیاد بود. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شد به رسالت، خب مردم دیدن که یک انسان الهی با معجزات و کرامات، با رفتارها و اخلاقی که نشان دهنده این هست که او با آسمان متصله، وقتی او رو این چنین یافتن، خب خیلی ها به پیغمبر اکرم گرایش پیدا کردن و مسلمان شدن. شاید بعضی گمان می‌کردن که خب حالا دیگه یک پیغمبری آمده که وصل به بی نهایت، وصل به قدرت خدا، قدرت بی نهایت، ثروت بی نهایت. دیگه از این به بعد نونمون تو روغنه. یه پیغمبری اومده که دیگه از این به بعد خیالمون راحته، نه مشکلی داریم نه سختی داریم، هم دنیامون آباده هم آخرتمون آباده، خیلی راحتیه. شاید بعضی اینجوری گمان میکردن. یه مرتبه دیدن با رسالت، با بعثت پیغمبر و نهضت اسلام سختی ها شروع شد، از در و دیوار مشکلات بارید، شکنجه های امثال بلال ها و امثال یاسر ها و سمیه ها و کشته شدنشون. 3 سال شعب ابی طالب محاصره شدید و سنگین اقتصادی مسلمین که پوست انداختن تو این 3 سال، طوری که وقتی از شعب در اومدن بعضی از خوبان از دنیا رفتن، از ابو طالب حامی بزرگ پیغمبر، خدیجه کبرا سلام الله علیها حامی بزرگ پیغمبر، از دنیا رفتن. انقدر سختی و مشکلات زیاد بود که پیغمبر اکرم برای اینکه کمتر مسلمونا تلفات بدن یه عده‌شون رو فرستاد حبشه که بمونن، که از دنیا نرن نکشنشون. این 13 سال مکه، وقتی پیغمبر هجرت کرد به مدینه، 10 سال که تو مدینه بود و حکومت تشکیل داد اونجا، اونجا مشکلات اگه بیشتر نشد کمتر هم نشد، خیلی مشکلات زیاد بود. اصحاب صفه، فقرایی که رو دست پیغمبر بودن، اصحاب صفه حدود 400 نفر تقریبا بودن، کسانی که فقیر ذاتی نبودن، آدمایی بودن که وقتی تو مکه بودن مال و منال داشتن، کاسبی داشتن، خونه و زندگی داشتن، اما به خاطر حفظ دینشون هجرت کردن، تمام زندگی و مالشون رو تو مکه گذاشتن، اومدن مدینه و اینجا فقط با یه پیراهن و لباسشون زیر یه صفه و سایبانی کنار مسجد پیغمبر اونجا زندگی میکردن. خب اینا فقیر بودن، اینا رو دست پیغمبر بودن. این از مشکلات. جنگ ها و درگیری های متعدد، حدود 80 تا جنگ و درگیری کوچک و بزرگ تو 10 سالی که پیغمبر تو مدینه بود به هر حال رخ داد و پیغمبر با اینها مواجه بود، که سخت‌ترینش و سنگین‌ترینش احد بود، که در جنگ احد مسلمان‌ها خب چون بعضیا تمرد کردن از فرمان پیغمبر شکست سنگینی خوردن، خیلی شهید دادن، خیلی مجروح دادن. تو مدینه تقریبا خونه‌ای نبود که آه و ناله توش بلند نباشه، شاید همه شهید و مجروح داده بودن، به خصوص حمزه سردار بزرگ اسلام، سپر پیغمبر، او به شهادت رسیده بود. یواش یواش بعضی از کسانی که ایمانشون سست بود کم کم به تردید افتادن، کم کم شروع کردن زمزمه هایی کردن که نکنه ما بر حق نباشیم، نکنه به هر حال مشرکین دارن درست میگن، ما بر حق نباشیم، اگر بر حق بودیم چرا انقدر سختی داریم، اگر بر حق بودیم چرا شکست خوردیم، چرا انقدر کشته دادیم. منافقینی که تو مدینه بودن همین شبهه رو گرفتن، گسترش دادن، یه جنگ روانی درست کردن، شروع کردن به هر حال شبهه پراکنی که معلوم نیست ما برحق باشیم، اگه برحق بودیم شکست نمیخوردیم، اگه این پیغمبر برحق بود شکست نمیخورد، کشته نمیدادیم، این همه مجروح نمیدادیم، چرا باید همه سختی ها و فقر ها و مشکلات مال ما مسلمان ها باشه ولی کفار تو ناز و نعمت باشن؟ خب شاید اونا حق باشن. یه جنگ روانی این چنینی درست شد. آیه نازل شد، سوره آل عمران آیه 154. خداوند متعال اول این شبهه منافقین رو نقل میکنه. یقولون لو کان لنا من الامر شیئا ما قتلنا هاهنا. این منافقین میگن که اگر ما نمیرفتیم احد و کشته نمیدادیم، یقولون لو کان لنا من الامر شیئا ما قتلنا هاهنا، اگر ما بر حق بودیم کشته نمیدادیم، اگر راه ما درست بود اینقدر سختی نمی کشیدیم، هزینه نمی دادیم. پیغمبر قل، 2 تا جواب به این منافقین بده، به این شبهه بده. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. جواب اول بهشون بگو که خیال نکنید که اگر نمی رفتید و با افتخار به شهادت نمی رسیدید و تو خونه هاتون بودید جاودانه میموندید و اصلا مرگ سراغتون نمی اومد. خیال نکنید که اگر تو خونه هاتون میموندید عجل سراغتون نمی اومد. نه خیر، اون کسی که عجلش فرا رسیده تو خونهش تو رخت خوابش میبیره ولی دیگه افتخاری هم نداره. این اولا. و ثانیاً پیغمبر ما بهشون بگو ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. این سختی ها حکمت داره. تو این سختی ها صف مرد از نامرد جدا میشه، تو این سختی ها مؤمن از غیر مؤمن، از منافق جدا میشه، خالص ها تو این سختی ها تربیت میشن، تو این سختی ها تربیت میشن. حکمت داره. ببینید این سختی ها زمان پیغمبرم بوده که این آیه این شکلی اومد. در سوره والضحا که چیز عجیبی است، تو سوره والضحا گویی خداوند متعال به خاطر نگرانی که پیغمبر داشت از اینکه مبادا بعضی از امتش کم بیارن تو فشارها و سختی، خداوند متعال از باب تسلی این سوره رو فرستاد، گویی برای تسلی پیغمبره. و الضحا و اللیل اذا سجا، قسم به نور خورشید اون موقعی که پهن میشه و روز فراگیر میشه، که تو بعضی از روایات هست که تأویل این آیه مال زمان ظهور هست ولی از علیه السلامی که نور نبوت و حقایق نور نبوت و ولایت فراگیر میشه. و لیل ازا سجا، قسم به شب تار و تاریک که او هم در برهی این شب گسترش پیدا میکنه و خودشو نشون میده. شاید مقصود این باشه که مقصود از این شب تاریک اون حجاب ها و موانع و سختی هایی است که در مقابل نور نبوت مقاومت میکنه، نمیگذره او گسترش پیدا بکنه تا زمان ظهور، اون حجاب ها و سختی ها و اون تاریکی ها. ما ودعک ربک و ما قلا، پیغمبر ما سختی داری میبینی، مشکل داری میبینی، اما گمان نکن ما تو رو رهات کردیم، ما گمان نکن ما تو رو فراموشت کردیم. ما ودعک ربک، خدای تو رو فراموشت نکرد، ترکت نکرد، و ما قلا، خشم نگرفته بر تو، خدای تو با توست. اگر سختی تو راه دارید، اگر کشته میدید، اگر مجروح میدید، اگر مشکلاتی دارید، لازمه راهه، لازمه راه. قله ها رو طی کردن هزینه داره. به قول حافظ، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. این مسیر حفت نارو به شهوات، مسیر جهنم با شهوات قاطیه، مسیر بهش سختی هایی داره. ول جنت و حفت بالمکاره، این رو خداوند متعال میگه. بعد آیه بعدیش ولل آخرت و خیرون لک من الاولا، رسول ما آخر کار بهتر از اول کار برات، آخر شیرینه. این ول آخرت و خیرون لک من الاولا، خب یا احتمالی هست مقصود همون آخرت و قیامت باشه و الطافی که خدا به پیغمبر اکرم میکنه، و احتمالی هست طبق روایات که مقصود از آخرت آخر همین دنیا. در روایت امام صادق علیه السلام تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست که الکرتو یل آخرتو للنبی، رجعت آخرت پیغمبره، یعنی اون آخر و انتهای عالم دنیا. ظهور و رجعت زمانی است که پیغمبر ما نتیجه زحمات تو میبینی، این تلاش ها اونجا به بار مینشینه، اونجا خستگیتون در میره، اونجا میفهمید که این تلاش ها هدر نرفت، این زحمات به بار نشست. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم بخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. پیغمبر ما آخر شیرین، نترس، ما باهاتی، ما همراهت هستیم. البته پیغمبر اکرم خودش که شک و شبهه نداره، که یک ذره پیغمبر در حقانیت راه شک نداره، یک ذره در هدف شک نداره. پیغمبر اکرم مرد سختی هاست، میثاق بلا رو از عالم میثاق بسته. در جلد 28 بهار هست که خداوند متعال به پیغمبر در عالم میثاق فرمود که ما رسالتی رو بر دوش تو میگذاریم، اما سختی داره، مشکلات داره، هم خودت سختی ها میبینی، بر سرت زباله میریزن، سنگ بهت میزنن، چوب بهت میزنن، تهمت بهت میزنن، هم برادرت علی مشکلات و سختی هایی میبینه که جان تو هست، هم فرزندانت، فاطمه تو، حسن تو، حسین تو. عاشورا یکی از بلاهای پیغمبره. پیغمبر میثاق رو از همون موقع بست. بنابراین پیغمبر خودش مرد سختی هاست، یعنی نگرانی برای خودش نیست، ولی وقتی میبینه که تو جامعه سختی زیاد شد، نگرانه که مبادا بعضی از امتش کم بیارن، مبادا بعضی از امتش به هر حال کوتاه بیان، از پادر بیان. اینجا خداوند میفرماید که ما ودعک ربک و ما قلا. پیغمبر خدا شما رو رها نمیکنه، تنهاتون نمیگذاره، فراموشت نکرده. ولل آخرتو خیرون لک من الاولا، اون آخر کار براتون شیرینه، گرچه تلخ است ولی میوه شیرین دارد، آخر کار براتون شیرین هست. تازه علم یجد که یتیمن فآوا و وجده که زالن فهدا و وجده که آئلن فاغنا. مگه ما گذشته، حالا آینده هیچی؟ مگه ما در گذشته شما رو ترکتون کردیم؟ مگه ما در گذشته حواسمون بهتون نبود؟ مگه ما در گذشته عنایت بهتون نداشتیم؟ پیغمبر مگر تو بی پناه نبودی که بهت پناه دادیم؟ مگر فقیر نبودی که توسط خدیجه کبرا تو رو غنی کردیم؟ مگر تو گمگشته نبودی که با نور نبوت و کتاب و حقایق کتاب تو رو هدایت کردیم و به این نور تو رو رسوندیم؟ در گذشته ما چطور دست عنایتمون باهات بود؟ خب خدا همون خداست، خدا که عوض نشده که. در آینده هم پشت تو هستیم، نترس، نگران نباش. این رو پیغمبر اکرم به عنوان تسلی خداوند متعال به پیغمبر میده. منتها یه نکته خدا میفرماید، بفرمایید منتها رسول ما دو تا کار بکن برای اینکه استقامت تو امت شکل بگیره، برای اینکه امتت نشکنن، دو تا کار انجام بده. اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. بالاخره تو جامعه آدمای ضعیف هست، آدمای بی پناه هستن، آدمایی هستن که ممکنه خرد بشن زیر بار فشار زندگی. به اینها برسید، به این به محرومین برسید. اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. این یک. دوم، و اما به نعمت ربک فحدث. پیغمبر برو دستاوردها و الطافی که خدا بهت داده رو به مردم بگو، این استقامتشون رو زیاد بکنه. هم تو جامعه محرومین رو کمک بکنید که استقامت داشته باشن، که خرد نشن، له نشن، و همین که برو پیغمبر دستاوردها رو بگو. بگو شما زمان بت پرستی عددی حساب نمی شدید. امپراتوری روم و امپراتوری ایران اصلا شما رو حساب نمی کرد، اما شما تونستید به جایی برسید که اسلام ایران رو تصرف بکنه، روم رو هم شکست بده. ببینید زمان پیغمبر می سختی ها بوده، انقلاب ما هم همینجور. انقلاب و نهضت عظیم ما رضوان خدا بر امام راحلمون، از اول میدونست کار سخته، از اول میدونست که کار بسیار بزرگی در پیش داره. این رو میدونست. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، من از آزاده ایشون شنیدم. ایشون میگفتش که سال 42 هنوز امام قم بود، یه مرتبه اومده بود منزل ما پیش پدرم آی بهجت. به آی بهجت به ایشون گفتش که حاج آقای روح الله، حالا هر تعبیری، شما اگر میخواید نهضتی رو شروع کنید، حداقل احتیاج به 40 نفر آدم مهذب و کاربلد دارید. 40 نفر آدم مهذب و کاربلد. امام دستش رو گذاشت رو زانوی آقای بهجت، گفت آقای بهجت 4 نفرم ندارم، ولی به توکل به خدا، با توکل به خدا شروع میکنم. و همین کار رو هم کرد. میدونست از اول که کار بسیار مشکلی است. تو جهان پرچم دین رو بلند کردن خیلی سختی داره، اینو امام میدونست. خدا رحمت کنه آیه عسکرالله روشو، یه خاطره داشتن. یه 3-4 سال قبل از مرحوم شدنشون در قم اومده بود، من از زبان خود ایشون نقل میکنم. ایشون میگفت من هنوز امام در قم بود و به هر حال دستگیر نکرده بودن حضرت امام رو بیارن تهران و بعد تبعید بکنن. من یک پیامی رو از مبارزین تهران می بردم به قم خدمت امام. تو راه که می رفتم فهمیدم که تحت تعقیب هستم، فهمیدم که به هر حال، حالا اون زمان شاید ساواک نبوده، به هر حال هرچی که بود فهمیدم تحت تعقیب مامورین رژیم شاه هستم. خیلی ترسیدم و ترسم هم فقط به خاطر شخص خودم نبود. اسامی 30-40 نفر از مبارزین اون زمان رو من میدونستم. ترسم این بود که منو بگیرن زیر شکنجه اونا رو لو بدم. با همین استراب و ترس رفتم قم، تو کوچه های قم سری رفتم به سمت منزل امام و هر وقت برمیگشتم میدیدم تحت تعقیب هستم. خودم انداختم تو خونه امام. وارد که شدم دیدم آقا اومده کنار حوض برای وضو گرفتن یا هر چیزی. تا منو دید که رنگم پریده و مضطرب هستم همه چی رو فهمید. من آورد تو اتاق، به هر حال حالا یه چایی چیزی آوردن، با اون آرامش دریایی خودش امام منو آروم کرد، احوال پرسی و اینا. بعد امام یه چیزی به من فرمود، این مقصودمه. امام فرمود آیه اسکرالادی، ما میخوایم حرکتی رو شروع کنیم در ایران که بعد از 30 سال پرچم امیرالمومنین تو این کشور بره بالا، پرچم اهل بیت، پرچم دین تو این کشور بره بالا، و این تازه اولین قدم ماست. در قدم دوم میخوایم کشورهای اسلامی که ذلیلانه دارن زیر چکمه های استعمار دست و پا میزنن از این ذلت در بیاریم و به سمت اسلام ناب سوقشون بدیم. این قدم دوم ماست. و در قدم سوم جهان که بر تبل بی خدایی و کفر داره میکوبه، به سمت یک معنویت خواهی و عدالت خواهی سوق بدیم تا بعد از این سه قدم امام زمان تشریف بیاره. آیا اسکرالدی شما از الان ترسیدی؟ ما کار سختی در پیش داریم، شما از الان ترسیدی؟ درود خدا بر اون پیری که اون چیزی که دیگران در آینه نمیدیدن او در خشت خام میدید. سال 42 ظلمت محض، کار سنگینی در پیش داریم. واقعا هم هممون با چشم دیدیم تو این 40 سال چقدر فشار بر کشور ما بود. بر هیچ کشوری اون مقدار که بر کشور ما فشار بود، بر انقلاب ما فشار آوردن تو ابعاد مختلف فشار نبود، که حالا من وارد اون نمیشم. منتها اگر جامعه ما بخواد استقامتش رو حفظ بکنه در مقابل فشار خارجی که به حمدالله تعالی حفظ کرده، اون دو پیشنهاد خداوند متعال، اون دو توصیه خداوند متعال رو باید رعایت کنیم. یک، اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. محرومین جامعتون رو بهش برسید. هممون باید این کار رو بکنیم. رهبر بزرگوارمون این همدلی مؤمنانه رو که قبل از ماه مبارک رمضان و قبل از محرم فرمودن، و به حمدالله مؤمنین واقعا تو میدان عالی اومدن، عالی اومدن تو میدان، هم باید این رو ادامه بدیم و هم مسئولین ما، مسئولین عزیز ما، اگر نمی آید حداقل یه جاهای کوتاهی دارید، اگر یه جاهای رسیدگی نمیتونید به این محرومینی که دارن بعضا له میشن، حداقل تو خود مردم بیاید زندگی بکنید، با مردم باشید، ببیننتون، حداقل همدردی بکنید. این یه جهت. و جهت دوم، و اما به نعمت ربک فحدث، رسول ما دستاوردها رو به مردم بگو که ما که تو این کشورها، کشور ایران هیچی نبود، نقش عربستان رو ما در زمان طاغوت گاو شیرده آمریکا ما به عهده داشتیم و همه ذخایر و منابعمون میرفت اونور، اما الان یه طرف قدرت تو منطقه بلکه جهان شدیم. پهباد فوق پیشرفته آمریکایی زده میشه 200 میلیون دلاری، جرأت نداره کاری بکنه. پایگاه عین الاسدشون زده میشه، جرأت نداره کاری بکنه. سربازاش تو خلیج فارس گرفته میشن، خودشونو خیس میکنن. ابرقدرت اون کسی نیست که سلاح داره، ابرقدرت اون کسی که شجاعت استفاده شو داره. این قدرت پیدا شده، این قدرت پیدا شده. انشالله که بتونیم تو مسائل اقتصادی هم و تو جهات دیگه‌ای هم به حد بازدارندگی برسیم که طمع رو از دشمن بگیریم. عذر میخوام، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، یارانش، خاندانش، اصحابش، تا کوچکترین اصحابش صبر و استقامتی داشتند در مقابل دشمن. 30,000 نفر، این طرف 72 نفر. امام حسین طرح و برنامهش تحمل بلا بود، بلاکشی بود. صرف این نبود که بخواد بزنه به خط، صرف این که بخواد یه کار نظامی انجام بده نبود. ابا عبدالله علیه السلام خاندانش رو آورده بود، بچه شیرخوارش رو آورده بود که یک به هر حال جنگ فضائل و رذائل را بندازه که خودش، خاندانش و اصحابش همه خوبی ها رو رعایت بکنن و دشمن همه خباستاشو بریزه بیرون، که همینجور هم شد که در طول تاریخ یواش یواش وجدان ها آگاه بشه، بفهمن حق کدوم طرفه، بفهمن اون دشمن، بفهمن جبهه طاغوت، جبهه شیطان، جبهه باطل که در مقابل اهل بیت چقدر خبیثه. انقدر خبیث که آب رو بر زن و کودک ببنده. ما کجا اینو سابقه داشته؟ بله در جنگ صفین آب رو معاویه و اصحابش بر امیرالمومنین و اصحابش بستن، ولی اونجا زن و بچه نبود. اما تو کربلا زن و بچه تو کربلا بود، 27 تا بچه قد و نیم قد تو کربلا بودن تا شیرخواره. کجا سابقه داشته؟ کجا سابقه داشته که بعد از کشتن با اسب بر پیکرها بتازن و اونها رو له کنن؟ کجا سابقه داشته که سرها رو ببرن بالای نی ببرن جلو چشم زن و بچه‌شون؟ کجا سابقه داشته سر رو تو تنور بگذارن، تو تشت طلا بگذارن، رو لب و دندانش بزنن؟ کجا سابقه داشته زنها رو به اسیری ببرن، خاندان پیغمبر رو جلو چشم ها این ور اون ور ببرن؟ کجا سابقه داشته این اتفاقات؟ همه خباثت ها رو اونا ریختن بیرون و اهل بیت تحمل کردن. این استقامت درس بزرگ عاشورا هست. چه یارانی داشت سید الشهدا، چه یار، یک کدومشون کم نیاوردن. قوم اذا نودوا لدفع ملمه و ناس بین مدعس و مکردسی لبس القلوب علی الدروع و انما یتهافتون الی ذهاب الانفسی. یاران ابا عبدالله گروهی بودن که وقتی صداشون می زدن بیایید تو سختی، در حالی که در مقابلشون دشمن انبوه و تا دندان مسلح بود، به جای اینکه سپرها رو جلو سینه هاشون رو بگیرن، سینه هاشون رو سپر می کردن. لبس القلوب علی الدروع و انما یتهافتون الی ذهاب الانفسی. اومد جلو سید الشهدا وایساد روز عاشورا، گفت آقا جان نماز بخون، من جلوت وایسادم. سید ابن عبدالله حنفی با دو سه نفر اومدن جلو امام حسین وایسادن، با صورت نگاه میکرد که تیرهایی که بیاد رو بگیره. یکی رو با صورت میگرفت، یکی رو با دست میگرفت، یکی رو با سینه میگرفت تا یک تیر رد نشه به امام حسین بخوره. این تیرها سمی بودن، نوک پیکان تیرها مسموم بود که زود از پادر بیاره. سعید طاقت آورد، به محض اینکه سلام نماز سید الشهدا داده شد سعید افتاد. تا افتاد ابا عبدالله سرش رو به دامن گرفت. شما اهل روزه هستید. امام حسین سعید ابن عبدالله حنفی یه جمله گفت، با چشمای کمرمقش رو باز کرد، گفت وفای توی ابن رسول الله. آقا من وفا کردم، یعنی طلبکار نیستم، وظیفه‌مو انجام دادم، فقط میخوام ببینم درست انجام دادم. که ابا عبدالله فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو بهشت جلوی منی، بین من و تو فاصله نیست، حجاب نیست، بالاترین مقام بهشت. روز عاشورا هر شهیدی میافتاد سرش میرفت تو دامن امام حسین. ابا عبدالله خودشو به بالین همه رسون، حتی ابوالفضلش که تو علقمه بود و باید از خیمه هاش دور میشد و سخت بود، هر سری رو به دامن گرفت. فقط یک سر بود که وقتی بر زمین گرم کربلا افتاد دیگه از زمین بلند نشد و اون سر مقدس خود امام حسین بود. تا اون موقعی که وشم رو جالسون علی صدرک. امام حسین اختصاصات و ویژگی هایی داشت، یکی از ویژگی هاش این بود. یه ویژگی دیگه اش هم، عذر میخوام یا صاحب الزمان، عذر میخوام در محضر فرزند امام حسین علیه السلام دارم این روزه رو میخونم، سنگینه. یکی دیگه از اختصاصات سید الشهدا این بود که سر همه شهدا رو بعد از شهادت از بدن جدا کردن. فقط سر پسر فاطمه زهرا ابا عبدالله بود که هنوز داشت ذکر میگفت، هنوز داشت نفس میکشید و زنده بود، سر او رو جدا کردن. اون تعبیر ذبح منش اینه که سر او رو جدا کردن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.